عرض شود که محور تمام بحثایی که ما اینجا مطالعه میکنیم و از فرمایشات علام استفاده میکنیم در واقع مسئله توحیده، خصوصا حالا این آیت و کرسی که اصلا موضوعش در واقع مغز توحیده. حالا با بیانات مختلفم عرض شد که این مطلب شرحش اومده. مسئله اینجاست که اگر واقعا این مطالب روشن بشه، موضوع آیت الکرسی هم روشن میشه و اون مطلب اساسی و اصل مطالب این است که یک حقیقت بیشتر در عالم نیست و اون حقیقت هم حد و نهایت نداره، یعنی یک حقیقت بی پایانه، بی نهایت، ابدی، سرمدی که دومی نداره. بعد از این وقتی میگیم یک حقیقت، فوری این سوال پیش میاد که پس ما چی هستیم؟ آسمان چیه؟ زمین چیه؟ اون چیزهایی که میبینیم یا اونا که شنیدیم، مثل عرش، مثل کرسی، آسمانهای هفتگانه، اینا پس چی هم؟ جواب این است که اینها مظاهر اون حقیقت هم. یعنی یک حقیقت بیشتر نیست، این حقیقت مظاهر متعدد داره. باز اگه بخوایم ساده ترش کنیم، یعنی اینا حدود و قیود و ظروف اون حقیقت هم. ظروفی هستن که از اون حقیقت پر شدن، به میزان بهرشون از این حقیقت اعلام وجود میکنن. ظروف هم که میگیم نه مثل ظروف دنیا که ظرف خودش یه چیزه، مظروف یه چیز دیگه است. بعد که مظروف خالی میشه، شما ظرف رو میبرید میشورید میذارید توی عرصه‌ات که کابینت آشپزخونه یا توی دکور، چون ظرف خودش بالاخره یه شیئیتی داره. ظرف و مظروف که میگیم مثل آینه و تصویر، که آینه ظرف ظرف صاحب تصویر. تازه آینه که ما میگیم، این که ما بهش میگیم آینه، نه اونی که ما میریم از بازار میخریم. آینه که میگن اون تصویر رو میگن آینه، نه این آهنه یا مثلا قدیم فلز بوده الان شیشه است، حالا شیشه مثلا جیوه اندود شده، اینو بهش نمیگن آینه، این که خودش یه چیزیه، به اون تصویر میگن آینه. اون تصویر که یه چیزی نیست که پر شده باشه از یه چیز دیگه، مثلا یه لیوان که پر شده از آب، لیوان خودش یه چیزیه، آبم یه چیز دیگه است، این دوتا از هم دیگه پر شده. مثل موج و دریا که موج هیچیه که از دریا پر شده، مثل آستین و نخ که آستین هیچیه که از نخ پر شده، منتها به میزان پر شدنش از نخ اعلان وجود میکنه، به میزان پر شدنش از نخ آثار وجودی پیدا میکنه، به میزانی که از آب پر میشه آثار وجودی پیدا میکنه. لذا یه موجی هست که ممکنه عرض شود که یه وزنه یک کیلویی هم جابجا نتونه بکنه، یه موج هم هست که ممکنه یه قاره رو از صفحه روزگار محو کنه. بستگی به بهرش از دریاست، به میزانی که از دریا بهره میگیره، به اون میزان به قوتش، به آثار وجودیش اضافه میشه. ولی اون همون هیچیه که بود. حالا با توجه به این موضوع، این مقدمه بحث ما این بود که الله لا اله الا هو. حضرت علامه فرمودن که اولا اینجا معلوم بشه که دنیا یعنی چی. چون فرمودن که با توجه به آیات قرآن، دنیا یک سراب وهمی است، دنیا سراب است مثل خواب. اگر غیر از این الان اشکال رو فرمید تا بحث کن. علیکم السلام. منتها خوابش کمی طولانی تره، همونطور که خواب هیچ ثمره‌ای برای انسان نداره، این خوابایی که ما می‌بینیم میگه، منظورم خواب مطلق نیست، دنیا هم همین شکله. یعنی اون چیزی که در خواب کسب میشه، اگر اون چیزی که در خواب کسب میشه از سنخ همین اعتباریات دنیا باشه، در بیداری هیچ اثری نداره. شما اگه در خواب مثلا چند تا خونه بخرید، فردی که بیدار شدن هیچ اثری نداره. البته گاهی انسان در خواب یه حکمتی بهش داده میشه، این چون از سنخ حقایقه، در بیداری همون حکمت رو با خودش میاره. شما الان در خواب یه حکمتی بهتون میدن، یه پرده از روی حقیقتی براتون برمیدارن، بیدارم که میشید این حکمت با شما هست. یعنی حکمت جایگاهش خواب نیست، یه حقیقته چون حکمت. پس در بیداری هم میارینش، مثل بسیاری از خوابهایی که دیدن، خیلی هاشون برای ما نقش شده، داستانهای عجیبی که حکمی رو با خودش به دنبال داشته، پندها به دنبال داشته، اندرسها به دنبال داشته، گاهی یک خواب مسیر زندگی کسی رو عوض کرده. اما در خواب شما تمام این تهران رو بخرید، صبح که بیدار میشید چیزی به خودتون نیوردید. پس اون چی که در خواب میبینید از سنخ اعتباریات تو همون خواب میمونه، این ور نمیاد. اما اگه حقیقت باشه، زندگی هم همینطوره، یعنی آنچه که از سنخ اعتباریات هست تو همین دنیا خواهد ماند. دنیایی در کار نیست، یعنی جز سرابی چیزی در کار نیست، جز افسون و افسانه نبود جهان که بستن چشم خشایارها. ایشون فرمود با توجه به این، اگر که ما واقعا به آیات قرآن رجوع بکنیم، میبینیم که آیات قرآن میگن که دنیا و زندگی دنیا و روابط دنیا جز خیالی بیش نیست. اینجا معلوم میشه که و من هنا یسر، و این آخرین عبارت بود که ان قوله هو الحی لا اله الا هو، این حصر دیگه، یعنی جز او حقیقتی در کار نیست، جز او حیی در کار نیست، موجود صاحب حیاتی در کار نیست، فقط صاحب حیات اوست. معلوم میشه که این قصر حقیقیه. آخه یه موقع است که مثلا من و شما داریم با هم بحث میکنیم، من میگم من شاعرم، شما میگید من شاعرم، من میگم فقط من شاعرم، شما میگید نه خیر فقط من شاعرم. الان اینو میگن قصر غیر حقیقی، چون بین ما دو نفره. اما یه موقع شما میگید فقط من شاعرم در کل عالم، این میشه قصر حقیقی، حصر حقیقی. یه موقع دو تا غذا میارن جلوی شما، شما میگید من فقط اینو میخورم، منظورتون تو این دو تا غذاه، این میشه حصر محدود، حصر مقید. اما یه موقع به شما میگه چه غذایی میخوریم، شما میگید من فقط من این غذا رو میخورم، یعنی در تمام غذاهای عالم، این میشه حصر حقیقی. این که این فرماید ال هو الحی لا اله الا هو، حضرت علی میفرماید این قصر حقیقی است، یعنی غیر او در کار نیست. بقیه قصرهای دنیا هم قصر حقیقیه، قصر بقیه قصرهای قرآن هم قصر حقیقی. اونجایی که میفرماید ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، یعنی فقط او رازق است، فقط او صاحب حیات است، فقط او حق است، غیر او باطل است. حالا اگر واقعا این مطلب درست باشه که هست، که هو الحی و لا اله الا هو، سایر حیات هایی که ما مشاهده میکنیم حیات های مقید است که قید حیات اوست، صاحب حیات اوست، اگر اینطوری باشه، اون وقت این سیر آیات معلوم میشه. میفرماید که از اینجا معلوم میشه که این قصر، قصر حقیقی است، نه قصر اضافی. به اون قصر اون سنخ میگن قصر اضافی، که دو تا غذا رو میارن، شما میگی من فقط اینو میخورم، میگن به این قصر اضافی، یعنی در این دو تا غذا من فقط اینو میخورم، اون یکی رو نمیخورم. اما یه موقع میگید من فقط این غذا رو میخورم در تمام خوراکی های عالم، این میشه قصر حقیقی. نوعا ما وقتی یه چیز رو حصر میکنیم، حصرای ما اضافیه نه حقیقی، اما این حصر، حصر حقیقی است. یعنی حقیقت حیات که با موت مشوب نمیشه و مخلوط نمیشه از آن اوست. دیگران حیات دارن. ببین شما وقتی میگید من خانه دارم، یعنی منم خانه دارم. من که خانه نیستم که، من که خودم مثلا یه آپارتمان نیستم که، من صاحب خانم، خانه دارم. وقتی میگید من ماشین دارم، یعنی من ماشین دارم، اون ماشین یه چیزه، من اونو دارم. وقتی میگید من حیات دارم، من که حیات نیستم که، منم حیات دارم. و اون من چیه؟ هیچ. وقتی حیات رو شما منگونید چیزی باقی نمیمونه که. هر کسی چی داره؟ هر کسی یه چیزی داره. مگه ما که هر ساعت که سوفستایی که نیستیم که، میگیم دارد، ولی این داشته مال خودش نیست. حالا خودش که هیچ، چون خودش منهای اون داشته هیچه. مثل خانه منهای مثلا پرده که نیستش که، شما بگی خانه بدون پرده، خانه بدون پرده بازم خانه است، خانه بدون یخچال خانه است، خانه بدون کمد خانه است. اما خانه بدون ستونه، بدون آجره، بدون بتونه، بدون سقفه، بدون دیواره، بدون در و پنجره، این کدوم خانه است که همچین صفاتی داشته باشه؟ حالا شما ملاحظه فهمید این عالم اون خانه است، یعنی یه خانه است که دیوار مال خودش نیست، ستون مال خودش نیست، ستونی هست ولی اون نیست. حیات دارم، قدرت دارم، علم دارم، حرکت میکنم، ولی کدوم مال منه؟ این همونه که شما هر روز موقع نماز اعلام میکنی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله، یعنی این ملک خداست. مثل این که من بگم این فرش مسجد، این دیوار مسجد، این لوستر مسجد، این همه مال مسجد است، بس من چی کارم؟ ان حیاتی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. یکی از بهترین راه های حضور قلب برای نماز اینه. ما با یه مجموعه یه ارتباطی تازگی ها پیدا کردیم، سوال و جوابمون مجموعه، که از سوالایی که خیلی میپرسن اینه که چیکار کنیم که در نماز حضور قلب داشته باشیم. چی جواب میدید شما؟ از شما سوال کنن که چیکار کنیم که در نماز حضور قلب داشته باشیم. دو تا راه داره. البته اون حضور قلب عالی تا توحید نیاد اون نمیاد، اما در حد توان ما اینه. قبل از نماز انسان احساس فقر کنه، یکمی به خودش فکر کنه، یه احساس فقر بیاد. در نماز داره اظهار فقر میکنه. نماز شما چیکار میکنین؟ از اول تا آخرش دارین اظهار فقر میکنین دیگه. شما تحلیل کنید اجزا. ما سوره حمد رو راجعش بحث کردیم قبلا دیگه. سوره حمد شما از آیه اول تا آخرش رو مطالعه بفرمایید، اون فرمایشات که الله فرموده چیز جز اظهار فقر نیستش. این راهش. یه راه دیگه‌ش هم اینه که حضرت آیت الله جوادی فرمودن که خارج نماز باعث حضور قلب در نماز میشه. خب انسان از نماز صبح که خونده تا نماز ظهر غافله، یه سره حالا موقع نماز ظهر میخواد حضور قلب پیدا کنه، خب نمیشه دیگه. مراقبه بین این دوتاست که باعث حضور قلب در این نماز میشه. اون وقت البته این نماز اگر مراقبه پشتش بود، این نماز برای انسان یه حضوری میاره که حضور این نماز خودش باعث حضور قلب بعدی در خارج نماز میشه. اینجوری نیست که انسان تمام ایام روزش رو یلا رها جای دیگه باشه، تمام افکار و خیالات پراکنده، اون وقت در هنگام نماز بتونه حواسش رو جمع کنه. نمیشه. باید بیرون نماز مراقب باشه تا در نمازم بتونه مراقب باشه. این تمرینه. پس میشه مراقبه، مراقبه، مراقبه. مراقبه، مواظب چشم، مواظب گوش، مواظب زبان. این میشه مراقبه. اگه این کارو کرد نمازش رو نورانی میشه. اون وقت این قدم به قدمه دیگه، معقول به تشکیکه. حالا انسان که نمیتونه مراقبه دائم داشته، هم که کمی مواظب خودش باشه، یک کمی نمازش نورانی میشه. یک کمی که نمازش نورانی شد، در آن بعدی بیشتر میتونه مواظب خودش باشه. این مثل یک گردونه مرتب اضافه میشه، اضافه میشه، اضافه میشه، تا جایی که سر تا پای وجودش میشه ذکر. یعنی این میشه مراقبه، دائم المراقبه میشه. حالا مقصود این که از بحثمون خارج نشیم، اگر واقعا ما تحلیل بکنیم، میگیم من حیات دارم، من که حیات نیستم که، منم که حیات دارم، من علم دارم، من که علم نیستم که. مثلا همون که میگه من خانه دارم، من که خانه نیستم، من صاحب خانم، من صاحب حیاتم، من صاحب علمم، من صاحب قدرتم. خب شما از من علم و حیات و قدرت رو بگیرید، چی میمونه؟ بدون حیات، بدون علم، بدون... اصلا از من دیگه چیزی نمیمونه که. من که اینم که نیستش که، اینم که دست منه. پس من که دست نیستم که، این دست منه، اینم چشم منه، کلش بدن منه، مثل پیراهن منه، بدن من مثل پیراهن منه. بدن منو بگیرین، علم منو بگیرین، حیات منو بگیرین، قدرت منو بگیرین، نسک منو، صلات منو، محیای منو، ممات منو بگیرین، از من چی میمونه؟ این من کجاست؟ وجود ما معمایی است حافظ که تحقیقش فسون است و فسانه. یعنی اگه تحقیق کنیم من یه افسانه بیشتر نیست. حالا مقصود این که همه عالم منه دیگه، این من یه افسانه است، یعنی هیچه، گرچه همه چیزه ولی هیچ، همه چیز از آن اوست. این میشه معنی هو الحی لا اله الا هو. اگر این حقیقت جا بیفته میفهمد که ان حقیقت الحیات التي لا یشبه موت، حقیقت حیاتی که با مرگ جمع نمیشه اوست. من چون صاحب حیاتم، این حیاتو از من میگیرن، مرگ جوجش میاد. چون من که خود حیات که نیستم، اما خود حیات که دیگه با مرگ مخلوط نمیشه، اجتماع نقیضین محاله. خود حیات که دیگه نمیشه ممات. ولا یعتریها فناء و زوال، فناء و زوال هم نمیپذیره، چون حیات فانی نمیشه که. و اون هیه حیاته تعالی، حیات اوست، فهوال حی و بذاته. پس ذاتن حیه، نه مثل ما که حیات داریم، ما حیات داریم، اما او از ذاتش حیات میجوشه. یک کس دیگه ای نیست که به او حیات بده تا اونم بشه صاحب حیات. ول حیاتو به ذاته، از خودش حیات میجوشه، همونطور که سایر صفات از خودش میجوشه، ولی ماره ما عارضیه. و و غیرهو حیون بهی، غیرهو اگه حیاتی داره حیاتش به اوست. فالاوفق فل آیه الله لا اله الا هو الحی و فی قوله الله لا اله الا هو الحی القیوم ان یکون لفظ الحی خبرن بعد خبر. حالا یه نکته ادبی هم میفرماید که بهتر است که حی ما خبر دوم بگیریم، که لا اله الا هو یک، الحی دو، غیر او در کار نیست، حقیقت حیات از آن اوست، او حی واقعی است، غیر او در کار نیست، حی واقعی است. خب حالا اینجا جای این سواله که پس ما چی هستیم؟ این عالم چیه؟ این عالم آیات اوست، پس قوامش به اوست. پس همونطوری که موج قوامش به دریاست، عالم قوامش به اوست. لذا همه ذوات، همه صفات، همه افعال قوامش به اوست، نه اونجوری که قوام مثلا قرمه سبزی به سبزی قرمه است، اونجوری که قوام تصویر به صاحب تصویره، اونجوری. چون قرمه سبزی خب آبم هست، نمیدونم حبوباتم هست، گوشتم هست، نمکم هست، ادویه‌ام هست، ولی اصلش اینه. بله اینو بردارین، اون بهش نمیگن قرمه سبزی، ولی یه چیزی باز میمونه. اما تصویر رو اگه اصلش رو بردارید چی میمونه؟ هیچ. اینجور قوام عالم به خداست، پس همه ذوات قوامشون به خداست، هر صفتی قوامش به خداست، هر فعلی در عالم اتفاق میفته قوامش به خدای تعالی است. لذا اون صیغه مبالغه است، قیومه، قیوم میشه صیغه مبالغه. پس شما هیچ قوامی نمیدید الا به او. فیفید الحصر وقد عرفت ان معنی الحیات هو الوجود العلمی. حیات یعنی وجود علمی، حیات یعنی اون صاحب حیات به خودش عالمه. ای کون الموجود به ایس و یشعر به ذاته، مثل ما که ما خودمونو احساس میکنیم، ما احساس میکنیم خودمونو دیگه، نه اونجوری که این لیوان آبو احساس میکنیم، چون اینو به واسطه احساس میکنیم، خودمون در نزد خودمون حاضریم، کامل به خودمون آگاهیم، خودمون نزد خودمون حاضریم، این تصویرش پیش من حاضره نه خودش، اما من خودم در نزد خودم حاضرم، اینو به واسطه میشناسم، اینو من این آب خارجی رو به واسطه آبی که تو ذهنم میشناسم، این آبو میبینم، یه تصویر عین این، البته حالا تصویر که تعبیری که من میکنم غلط، یه وجود عین وجود این میسازم به نام وجود ذهنی. مولا صدرا اینو میگه دیگه، من خالق وجود ذهنی ام، اون وجود ذهنی ماهیتاً با این یکی، ولی اگه غیر از این باشه، اگه من تصویر اینو میشناختم علم در کار نبود، باب علم تصویر این نیست، اونجوری که من از تصویر دریا به دریا پی میبرم نیست، خود اینه، منتها خود این خودش از دو جنبه تشکیل شده، یکی ماهیت یکی وجود، وجودش که از آن خدای تعالی است، ماهیتش میشه آب، من همین ماهیت رو تو ذهنم میسازم. حالا وارد مباحث فلسفیش نشیم. فیفید الحصر، اینو گفتم اگه یکی کسی بعدن نوارا این مطالب گوش دهید، نگه این گفته تصویر اینو ما میشنویم، نه تصویرش نیست، حالا ما به تعبیر ارشاد که عامیانه صحبت میکنیم، ولی تصویر نیست، خود حقیقت اینو ما میشناسیم. اما اون علمی که من به خودم دارم غیر از علمی که به این آب دارم، چون من خودم نزد خودم حاضرم بی واسطه. دندون درد من چجوری میشناسم؟ دندون دردی که خودم دارم خودش نزد خودم حاضره دیگه، مش علم حضوری دارم. پس اما اسم القیوم فهو اسم یحکی ان قیامه سبحانه به امر ما سواه منشه، خدا امر غیر خدا به عهده خداست، نه اونجوری که امر روزی فرزند من به دست منه، اونجوری که امر وجودی اون تصویر به منه، یعنی ذات من، صفات من، افعال من، قوامش اون قوامی که گفتیم، به اون شکلی که گفتیم به خداست، یعنی منهای اون نه ذاتی هست، نه صفتی هست، نه فعلی هست، هیچ چیز در کار نیست. اگر نازی کند از هم فرو ریزند قالب ها، خیلی این شعر حکیمان است، چون آلا میگه قالب، قالب میگن درست، ما میگیم قالب تو فارس، قالب افسه، حالا البته غلط مصطلح صحیح بالفعل. پس هول قا ازکان از سبحانه، هول مبدع لکلشه، همه چیز رو او ابداع میکنه. همه چیز رو یعنی چی؟ همه چیز یا فعله یا صفت یا ذات دیگه، یا منم و شما و در و دیوار و پنجره، یا صفاتی که از ما بروز میکنه مثل علم و حیات و قدرت، یا افعال ما مثل تکلم، مثل صوت، این صحبتی که من میکنم، اون فهم شما، شما مطلب را درک میکنید، این یه فعل دیگه، فعل شما، صفات شما، ذات شما. فهوال قائم علا کل ذات و وصف و فعل به حقیقت القیام، قوام همه افعال و صفات و ذوات حقیقتن به اوست. حقیقتن یعنی همینجوری که عرض کردیم، التی لا یشوبها فتور، و برای او هم سخت نیست. الان من اینجا بشینم هزار تا آینه شما بزنین دورو بر من، هزار تا تصویر از من درست بشه، هر هزار تا هم قوامشون به منه. مثلا اگه آینه 1001 بذارم میگم آه بس دیگه، من دیگه سنگین شدم، این تصویر 1001 دیگه نمیتونم، اصلا برای من زحمتی نداره که، همه این تصاویر قوامشون به منه، هیچ زحمتی هم بر من نداره. لذا لا یشوبه ها فتور، نه سست میشه، نه زحمتی برش داره، نه سنگینی میکنه روی دوشش. ففل مقام حسران، حالا جلوتر نریم، دو تا حسر هست، حسر القیامه علیه علی ما یفید و کنه القیوم خبرن بعد خبر و حسر علی القیام. یعنی چی؟ یعنی حسرش هم دو طرفیه، قوام همه چیز فقط به اوست، به غیر او نیست. یعنی هیچ چیزی رو شما پیدا نمی کنید که قوامش به او نباشه، این از این طرف، و هیچ از این طرف هیچ کسی رو پیدا نمی کنید که قوام اینها به دست او باشه، دو طرف محصوره. نه کسی رو پیدا می کنید که قوام یه شیئی از اشیا به دست او باشه، منهای خدا، و نه کسی رو پیدا می کنید، دو طرف گفتم یا هر دوش یکی شد، نه چیزی را پیدا میکنید که این قوامش به غیر الله باشه، هر دو طرف محصوره، هم حصر این وره هم حصر این وره. خب یه موقع میگیم علی فقط شاعر است، اینجا فقط یه طرف حصر داره، نگفتم که فقط علی شاعر است، که میگیم علی فقط شاعر است، این کار دیگه بلد نیست، فقط شاعر است، اینجا صفت حصر شده. یه موقع میگیم فقط علی شاعر است، اینجا علی رو حذف کردیم در شاعریت، صفتش آزاده، نه اینکه دیگه علی مثلا صفات دیگه ای نداره، ولی فقط این شاعره، دیگران شاعر نیستن، این ممکنه فقیه هم باشه. اما یه موقع میگیم فقط علی، نه کس دیگه، فقط هم شاعر است، نه کار دیگه، هر دو طرف رو حذف میکنیم. فقط قوام به خداست، این یه حذف، و قوام همه چیز به خداست، یعنی چیزی رو شما پیدا نمیکنید که قوامش به غیر خدا باشه، پس دو طرف محصوره. این الف و لامی که سر قیوم اومده این معنی رو میرسونه، چون الف و لام سر خبر مفید حسره. پس القیوم، الله لا اله الا، این یه صفت. الله چه خصوصیاتی داره؟ الله کیه؟ الله یک، لا اله الا هو، یعنی چی؟ یعنی همون که حاطف گفته که یکی هست و هیچ نیست جزو، وحده لا اله الا هو. الحی یعنی چی؟ یعنی حیی در کار نیست جزو، اگر هم کسی حیات داره پرتو حیات اوست. القیوم یعنی چی؟ یعنی قوام تمام ذوات، تمام صفات، تمام افعال به دست اوست. خب حالا اینجا سوال میشه که
حتی تو رابطه های طولی، چون مثلا قوام تصویر ذهنی ما به ماست، ما قوام به خداست،
همینطور، یعنی اون سرسلسله زنجیر نیست، سر سلسله ای که در اول سلسله نباشه. الان شما یه زنجیری از سقف تا پایین وصل کنی، من میرم اون بالا میچرخونم زنجیر رو تکون میدم، این حرکت دست من در تمام سلسله های زنجیر حرکت میکنه تا میاد پایین، حرکت دست منه نه حلقه های زنجیر. حالا یه کسی هم ممکنه نگاه کنه بگه این حلقه داره اون حلقه پایینی رو حرکت میده، درستم میگه، چون اگه شما این حلقه رو قطع کنید دیگه اون حلقه پایینی تکون نمیخوره دیگه، درسته؟ اما عالم اینجوری قوامش به اون نیست، اون سرسلسله ای نیست که در انتهای سلسله نباشه. چرا؟ چون هوال اول و الاخر. اول و آخر یعنی چی؟ نه یعنی اول سلسله است و آخر سلسله، یعنی اول حلقه اول، آخر حلقه اول، بین حلقه اول و دومه، قوام حلقه اول به اونه، قوام حلقه دوم به اونه، قوام رابطه بین این دو حلقه به اونه، قوام حرکت دو تا حلقه به اونه، قوام علیت اون حلقه که داره حلقه پایین رو تکون میده به اونه، ضرب کنید در بقیه حلقه. اون اینجوری سرسلسله است. سرسلسله نیست که در وسط سلسله، در آخر سلسله، در اول سلسله، همه جا اونه. هو الاول و الاخر. حالا با توجه به یه چنین خصوصیتی اینجا سوال پیش میاد که حالا اگه من مثلا دارم صحبت میکنم، اگه من یک بار خوابم بگیره یا حواسم پرت بشه، من موقعی که من حالا بعضی وقتا متوجه میشم چرا حاج آقا بعضی وقتا اینجوری صحبت میکنه، دارم مثلا تو کلاس درس میدم مطلب مینویسم، دارم مطلب دومو میگم جمله سومو مینویسم، قرقاتی میشه تو هم دیگه، چون ذهنم انسباق داره به دستم، ذهن سبقت داره به دست. بعضی وقتی میخوان حرف بزنن چون انفجار معانیه، معنا از زبان سبقت میگیره، لذا کلمه اول میگه بعد کلمه چهارم میگه، این کلمه دوم سوم این وسط حذف میشه، چون ذهن انسباق داره به کلام، ذهن زودتر میاره لغات. آدمای باهوش هم اینطوریه، بعضی مثلا که تو اولی رو میگی چهارمی رو میفهمه، بعضی مثلا پنجمی ششمی رو میگی اولی رو هم نمیفهمه. اگه من الان خوابم ببره مثلا در بین صحبت، یا مثلا حواسم پرت بشه، یا ذهنم بره یه جای دیگه، رشته کلام من پاره میشه. این کلامی که من خالقش هستم، الان بین من و شما چی واسطه است؟ من الان یه معانی در درونم هست، حالا این معانی درونی دارم از اینجا میگیرم، دارم این معانی رو به لفظ در میارم و شما با الفاظ من که به صورت صوت از دهان من خارج میشه این معانی رو دریافت میکنید. اگر من ذهنم بره جای دیگه، رشته کلام من پاره میشه، یعنی این رشته ای که داره به طور منظم میاد قطع میشه، قوام این کلمات به منه. اگر من حواسم پرت بشه یا خوابم بگیره، کلمات رشتهش پاره میشه. اگر یک لحظه اون توجهش برداشته بشه چه اتفاقی میفته؟ شما ملاحظه بفرمایید، از قعر اقیانوس ها تا اوج کهکشان ها، تازه این عالم ماست که گفتن در مقابل آسمان اول مثل حلقه ایست در بیابان، خود آسمان دوم در مقابل آسمان سوم حلقه ایست در بیابان، اون در مقابل آسمان چهارم حلقه ایست در بیابان، به همین ترتیب تا آسمان هفتم، آسمان هفتم در مقابل کرسی چون حلقه ایست در بیابان، کرسی در برابر عرش چون حلقه ایست در بیابان. حالا تو این عوالم چه موجوداتی هستن؟ ملائکه که رفت آمد میکنن، طایفه جن، موجودات مختلفی که ما از وجودشون خبر نداریم، ذرات ریز و درشت. یک لحظه اگر انسان غافل بشه، رشته کلامش پاره میشه. اگه او یک لحظه غافل بشه چی میشه؟ اگر نازی کند از هم فرو ریزن قالب ها. ولی اون لا تأخذه سنتون ولا نوم، نه چرت میزنه نه خوابش میگیره. پس هیچگاه این ارتباط دائمی فیض در اون ناحیه قطع نمیشه. این نظم آیات ها، اینا هم به هم دیگه مربوط. وقد زمن الاخذ معنى القلبه على ما قيل. حالا یه بابی هم تو ادبیات داریم به نام تضمین که خیلی باب لطیفیه توی ادبیات، فرمود ماده تأخذ معنای قلبه رو گرفته، یعنی خواب بهش قلبه نمیکنه، نه چرت بهش قلبه میکنه، چون خواب بر ما قلبه میکنه دیگه. قد جعل النعاس یغرندینی. من هیچ وقت حالا سر کلاس وقتی خودم دانش آموزان خواب نگرفته، اصلا نمیفهمیدم خواب یعنی چی، از خواب اصلا از تمام ذهنم خارج میشد، اصلا هیچ وقت خوابم نمیمد. یکی اومد بهم گفت من خوابم میگیره، اون موقع که من خودم درس میخوندم میخوابم ظهرا که میرم خونه، بعد وقت کم میارم، میگفتم مگه آدم ظهرا هم میخوابه؟ اصلا نمیفهمیدم چی میگه. حالا از این پسرم میپرسیدم، از دخترم میپرسیدم، میگفتم این چیکار کرده امروز تو خونه؟ حاضر غایب میکردم، گفت 4:30 اومده تا 6 استراحت کرده، 6 هم خوابیده. گفتم به به، بالاخره ما یه چیزی بعد از خلاصه 40 سال یاد گرفتیم که استراحت کرده تا 6 شب هم خوابیده. استراحت و خواب چه جوری؟ بازم نفهمیدیم چیه. بعد هر روزا میرفتیم، ما داشتیم از قدیما میگفتیم که آدما اینجوری بودن اینا. گفتن چرا آدما اینجوری بودن الان دیگه نیستن؟ گفتم چون قبلا بهشون میگفتن ما ظهرا میخوابیم، میگفتن که ما مگه ظهرا میشه آدم بخوابه، ولی الان تا ساعت 6 استراحت میکنن، 6 بعدم میخوابن. خب خواب اگه فرا برسه رشته افکار پاره میشه دیگه. اینجا میفهمید که نه خواب رو میگیره نه چرت. لا تأخذه سنتون ولا نوم ولذالک قدمت سنت و علن نوم. چون وقتی خواب میاد رشته افکار پاره میشه، خواب انسانو میگیره. خواب این یه جمله میخواستم بگم اونو فراموش کردم. من هیچ وقت خوابم نمیگرفت، اما یه موقعی میرفتم یه کلاسی، حالا اسم اون کلاسم فیزیک حرارت بود، سر ظهرم بود توی گرمای بعد از عید، و حالا ما خوابم گرفت بود سر این کلاس. از این کلاسای اینطوری هم بود، همم این طرف نشسته بودن، ما حالا مقدسیمون گل کرده اومده بودیم اینور، حالا ما خوابمون گرفته بود، هیچ کاری هم نمیتونستیم بکنیم که این خواب از سر ما بیرون بره. عادت هم اصلا خوابمون نمیبرد که، سر کلاس هم خجالت میکشم. الان که میگیرن تخت میخوابن، گوشیای موبایل هم که همه روشن، قدیم یه حساب کتابی بود سر کلاس، ما گوشی موبایل خودمون هم روشن نه، زنگ میزنه سر کلاس و بعد میرن جواب میدن، ما خجالت میکشیم نمیدونستیم چی کار بکنیم. ولی یادم نیست خلاصه چه جوری گذروندم فیزیک حرارت. از این برم که کلاس هم که اینجوری، ما این طرف تک و تنها، بعد نهار و گرمای ظهر و حرارت هم ایشون درس میداد، چه رو حالا چه جوری بر ما گذشت بمونن. ولی وقتی خواب میاد دیگه انسان کنترلش از دست میره، مثلا پشت فرمونگاهی خواب میاد دیگه نمیتونه. خواب بر انسان غلبه میکنه. اینجا میفرماید که چون اینجا اخذه به معنی غلبه است، یعنی خواب بر او غلبه نمیکنه، به همین خاطر سنه رو بر نوم مقدم کرده، چون ابتدا چرت میاد دیگه، بعد عمیق میشه خواب. و کان از ظاهر و مختزل حال العکس به تدرج من النوم الى السنه، فان عدم عکس النوم از اضعف به نسبت الى عدم عکس السنه و هو ظاهرون. از عرض شد که اینکه خوابش نمیگیره ضعیفتر از اینه که چرت نمیبره، چون خوابو باز انسان میتونه جلوشو بگیره، اونی که میاد نمیتونه جلوشو بگیره چرته. خواب چون یه مقدماتی میخواد تا فرا برسه، گرچه ما مقدماتو نداریم، ما قبل از به ما میگن دومت مونده به بالش خوابت میبره، چون فکرمون آزاده، ولی بالاخره خواب یه مقدماتی داره تا انسان بخوابه، ولی چرت مقدمه نداره، همینجور درجه داره رهین صحبت خوابش میگیره. لذا این که چرت نمیزنه این خیلی قوی تر از اینه که خوابش نمیبره. و هذا الاسم ام الاسماء الاضافیه، این اسم ام الاسماء خدای تعالی است، یعنی اسم قیوم، چون تمام اسامی بعدی زیر پر این اسمه. این اسم فرمانده لشکره، چون اسماء خدا رو اگه بخوایم ارسالات یه تمثیلی بزنیم در حدی که ما متوجه بشیم، اسماء الله مثل فرماندهان یک ارتشن که در صدر اون ارتش فرمانده ارتشه، زیر پر او فرمانده های پایین تر هستن که هر چند فرماندهی زیر پر یه فرمانده بالاتره، به همین ترتیب میره بالا تا میشه فرمانده ارتش. ام الاسماء قیومه، یعنی تو دل قیوم همه اسماء خدا هست. لذا این دوتا رو اگه با هم جمع کنید همه اسماء الله گفتید، یا حی و یا قیوم، خیلی بلنده. بعضی تو نماز بجای به حول الله و قوته اقوم و اقود، که اونم خیلی معنی عالی داره، یعنی من قیام و قعودم به خداست، این ذکر رو میگن، میگن یا حی و یا قیوم. مثلا بعضی هم میگن که نگین، بعضی از مراجع، حالا این بحث فقهیشو من کاری ندارم. و کانه و هذا الاسم ام الاسماء الاضافیه ثابته له سبحانه، خالق و رازق و محیی و ممیت و باعث و وارث و امثال این اسما همه زیر پر قیومه، چون خدا محییه، یعنی حیات همه عالم به خداست، این زیر پر قیومه دیگه. حالا شما به جای حیات بگین قوام. ممیته یعنی مرگ و حیات در دست اوست، پس قیومه. بفرمایید که رازقه، رزق در دست اوست، پس بازم قیومه. یعنی چی؟ یعنی این که من میتوانم سخن بگم، این که این کلمات به گوش شما میرسه، این که در جان شما یه اتفاقی میفته به نام فهم، این کار کیه؟ این میشه رزق دیگه، این رزق علمیه. اگر این رزق علمی معنویت ایجاد کرد پشت سر خودش، اینو کی ایجاد میکنه؟ این رزق معنوی کار کیه؟ رزق مادی و رزق علمی و رزق معنوی رازق اوست، یعنی قوام همه این حالات به اوست، پس قیوم فرمانده رازقه، قیوم فرمانده محیه. محیی با ممیت فرق میکنه، اما هر دو زیر پر قیومه. محیی و ممیت و رازق و باعث و وارث، باعث یعنی بعثت به دست اوست، اوست که برمی انگیزه. حالا باعث هم به معنی باعث در قیامت، هم به معنی باعث در حرکات جزئیه، که این که من الان اراده میکنم که یک کار رو انجام بدم. میفرماید که همه اینها از شکل ها، از پرده های مختلف قیمومت خدای تعالی است و از حیثیات اونه. بله. نه، ام الاسماء اضافی است، از اسماء اضافی این ام الاسماء. خود حی و قیوم هم زیر پر اسم اعظمند، خود اینا زیر پر الله هن، الله زیر پر اسم اعظمه. بله، اینا در واقع فرمانده کل قواست اون دیگه، این فرمانده ارتشه اینجوری. و قوله سبحانه له ما فی السماوات و ما فی الارض. حالا شما ملاحظه کنید، ببینید اینا ترتب اسماء ها، یعنی مثل یه حلقه است که داره میرزه پایین. اگر یه وجودی همه حقایق عالم مال اون بود به این معانی که عرض کردیم، افعال مال کیه؟ مال اون حی قیومه دیگه. صفات مال کیه؟ مال اون حی قیومه. ذوات مال کیه؟ مال اون حی قیومه. لذا لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، آنچه در آسمان ها و زمین است از آن اوست. نه اونجوری که این کتاب از آن منه، اونجوری که تصویر توی آینه از آن منه، اینجوری. نه اونجوری که این بلنگو الان در اختیار منه، اختصاص به من داره، اونجوری که تصاویر ذهنی من مال منه. پس آنچه در آسمان ها و زمین است ملک اوست به این معنا. و هما جملتان کل و واحدت من هما مقیدتون به قید فی معنا دفع دخل قوله له ما فی السماوات و ما فی الارض. هر کدوم از اینام یه قیدی داره که در ادامش میاد. خب هر کدوم یه قیدی داره، له ما فی السماوات و ما فی الارض قیدش اینه. خب حالا هر چی در آسمان و زمینه مال خداست دیگه. الان قراره یک چیزی به من برسه از سنخ مثلا فعل، از سنخ وصف، مثلا یه حال معنوی به من برسه. آیا کسی این واسطه است؟ این وسط اصلا کسی میتونه واسطه بشه؟ اصلا کسی جز خودش در کار هست یا نیست؟ کسی در کار نیست تا واسطه بشود که این فیض به من برسه. لذا منزل لذی یشفع و اندهو، چه کسی یشفع و اندهو؟ شفاعت دوتا معنا داره. یه معنای شفاعت همونی که شما میدانید که در قیامت و در برزخ و در هنگام مرگ و حتی در همین دنیا اهل بیت عصمت و طهارت شفاعت میکنن. این شفاعت به معنای خاصه. یه شفاعت دیگه که این آیات از اون شفاعت بحث کنه، شفاعت به معنای عامه. شفاعت یعنی واسطه شدن. یعنی چی؟ یعنی الان من بین شما و صندوق قرض الحسنه واسطه میشم در گرفتن وام، من میشم شفیع. باران واسطه میشه در جان گرفتن زمین، زمین حیات پیدا میکنه به واسطه باران، باران میشه شفیع. آیا در رساندن فیوضات به عالم، چه این فیض از سنخ افعالی باشه که تو عالم اتفاق میفته، چه صفاتی که ما و غیر ما داریم، چه اصل ذات ما، در رسیدن به این فیض کسی میتونه بیاد قد علم بکنه